الو
الو، سلام علیکم جناب سرخیز.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ سلام، واسین سلام،
متشکرم،
تشکر می‌کنم با زحمات ما.
خواهش می‌کنم، دعا
خواهی می‌کنم. مزاحم وقت شریفتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار زمین سپهر غرب. از همدان مزاحمتون میشم. سلامت باشید عزیزی. آیه سرخیز، با توجه به سابقه فعالیتی شما در استان همدان، ما داریم بحث وضعیت آموزش و پرورش رو در این استان پیگیری می‌کنیم. با توجه به اشرافی که شما از این فضا دارید، می‌خوام چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم، به موضوعات مختلف در این فضا بپردازیم اگر امکانش هست.
در خدمت شما هستم
عزیزی، سلامت باشید انشالله. یکی از مباحثی که در واقع در فضای آموزش و پرورش استان همواره در واقع احساس کمبود میشه، بحث فضاهای آموزشی هست و در این حال نیاز مالی مدارس. میخوام در این ارتباط با من اولین سوال در واقع ازتون بپرسم، آخرین در واقع وضعیت چگونه هست و استانداردها در این فضا باید چگونه باشه؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
هاشم، من البته آمار همدان رو ندارم، اما آمار کلی کشور رو که خدمتتون عرض کنم، قطعا مش نمونه خرواره.
بله.
همدان هم از این در واقع فضا مستثنا نیست. ببینید، ما متاسفانه خب الان با 107,000 کلاس درس امسال سال تحصیلی رو شروع کردیم.
بله.
و نرم میانگین کشوری هم حدود 27 نفر دانش آموز به ازای هر کلاس هست. اون چیزی که الان ما داریم، بیش از 30% مدارس مجددن فرسوده هستند. این که میگم مجددن، در اون سالهای 84 تا 88 یه اعتباری پیشبینی شده بود تحت عنوان تخریب و بازسازی و مقاوم سازی مدارس. در اون پروسه زمانی یا بازه زمانی، تعداد قابل توجهی از مدارس استان به تبع در واقع کشور که اعتبارات ارزی خوبی پیشبینی شده بود، یادم هست اعتبارات دلاری بود که بعد تبدیل به ریال میشد و به استانها تخصیص پیدا میکرد متناسب با مدارس فرسوده‌ای که داشتن.
بله.
این چیزی که الان امروز داریم در واقع ارثیه همون دورانه، یعنی مدارسی که در شهر همدان بازسازی شدن، نوسازی شدن. بعضی از مدارس فقط احتیاج به مقاوم سازی داشتن، یعنی در واقع میشد با یه کارایی که انجام داد مدرسه رو به چرخه حیات بازگرداد. این اتفاق اون موقع افتاده. خب طبیعتاً در این ظرف زمانی که الان 88 تا 403 تعداد قابل توجهی از مدارس به چرخه مدارس فرسوده و غیر مقاوم پیوستن. یه عیبی هم که ما تو آموزش و پرورش داریم، همون موقع هم داشتیم، ما ساختمان میسازیم اما نگهداری از ساختمان رو در واقع حلقه مفقودمون هست. مدارس ما نیاز به در واقع نگهداری دارن. هر ساختمان نوسازی اگر نگهداری نشه طبیعتا فرسوده میشه، نیاز به تعمیر اساسی پیدا میکنه. اینا هم آدمش رو نداریم هم پولش رو نداریم. یعنی که از معایب که سازمان نوسازی میبایستی در واقع یا آموزش و پرورش به طور کلی مدرسه‌ای که ساخته میشه، این مدرسه میبایستی در واقع حالا خدمات پس از ساخت داشته باشه، نگهداری بشه و بازبینی بشه که نپیونده به ساختمان های فرسوده. این یکی از اشکالاتی بوده که الان آماری که ما در کشور داریم، بیش از 30% مدارس ما فرسودن، یعنی نیاز به تخریب دارن، نیاز به بازسازی دارن، نیاز به مقاوم سازی دارن. یه سری مدارس نیاز به تعمیرات اساسی دارن که اینها الان به دلیل اینکه ما آماری که نشون میده اعتبارات عمرانی کشور، حالا به هر دلیلی، به دلیل محدودیت هایی که به لحاظ تحریم داشتیم، ناترازی در بودجه عمومی کشور داشتیم، بودجه عمرانی کشور داشتیم، این باعث شده که آموزش و پرورش هم از این لطمه ببینه و اعتبارات و عمرانیش خیلی کم بشه. حالا اگر بگم نزدیک به صفر، اون چیزی که در این سالها اتفاق افتاده خوشبختانه ورود خیرین مدرسه ساز بوده که حالا من نمیدونم تو همدان خیلی اون موقع دوستانی بودن، الان هم شاید این فعالیت ادامه داشته باشه. به نظرم میرسه که نسبت به بعضی از استانها این فعالیت چشمگیر نیست، مثلا در مقایسه با یزد، اصفهان یا بعضی از استانهای دیگه. همدان توی این زمینه به نظر میرسه که خیلی توفیق چشمگیری نداشته که بتوانه از محل عایدات یا کمک‌های خیرین پروژه‌های ناتمامی، اگر هست این پروژه‌های ناتمام رو تمام بکنه یا به تعمیرات اساسی بپردازه. مسئله بعد این است که مردم هم مشکل دارن. ببینید بالاخره ما حدود 14% از مدارسمون غیر دولتی هست و یه تعدادی از مدارسمون خاص دولتیه، مثل تیزهوشان، مثل نمونه دولتی یا مدارسی که خب امکانات خوبی دارن. اینا رو متاسفانه کردیم هیئت امنایی که میگم، حالا از زمان خودم هم استثنا نبوده، منم خودم در واقع این کار رو کردم. میخوام بگم که این اتفاقیه که از گذشته افتاده تا الان. مدارس خوب در حیطه مدارس خاصه، اونا پول دارن، یعنی هم شهریه میگیرن، هم بالاخره کسی که اونجا میاد ثبت نام میکنه به اسم کلاس‌های فوق برنامه و چیزهای دیگه، مدیر مدرسه حداقل میتونم بگم حسابش در حدی هست که بتونه تعمیراتی اگر مدرسه نیاز داشته باشه، تعمیرات اساسی یا جزئی رو انجام بده. یه مدرسه در واقع در حد انتظار رو یا در حد معمول رو در اختیار دانش آموزان قرار بده. اما بخش اعظم مدارس ما مدارس دولتی هستن که سرانه کافی ندارن. این سرانه که میگم اصلا پول بابت آب و برق و گازش نداره تا برسه به تعمیر و نگهداری.
بله.
و وقتی این پول که نیست، دست درازی میشه به سمت اولیا. اولیا هم و بندگان خدا بالاخره با این مشکلات اقتصادی که امروز کم و بیش مردم دارن، خیلی توان و انگیزه نیست که بتونن در این کار مشارکت بکنن. من حتی در خبرها میخوندم که خیلی از مدارس در معرض در واقع قطعی آب و برق و گاز و اشتراکات مدرسه قرار دارن تا برسد به این که مثلا بخواد قیر و ایزوگام انجام بده، نمیدونم تعمیراتی اگر تو ساختمان ها اتفاق افتاده، بالاخره ساختمان دیگه فرسوده میشه، از بین میره، زیر پای دانش آموز این استهلاک خیلی بیشتر از ساختمان معمولیه. خب اینا رو توانشو ندارن تعمیر کنن. خب این مشکل در همدان هم مشهوده و اعتبارات عمومی آموزش و پرورش هم، یعنی اعتبارات هزینه ایش هم از بودجه عمومی دولت متاسفانه به زیر 10% رسیده. یعنی در زمان آقای صحرایی بی سابقه بود. من مطالعه که می کردم می دیدم ما در زمان جنگ بیشترین تخصیص رو آموزش و پرورش داشته. اون موقع که جنگ بوده، 8 سال جنگ، ما سهم آموزش و پرورش از اعتبارات عمومی دولت، بودجه عمومی دولت 20% بوده، 18 تا 20% بوده. الان رسیده به 10%. یعنی از زمان آقای احمدی نژاد متاسفانه سهم آموزش و پرورش کم شد، رسید به 10%. الان رسیده به 9.8%. و ما تو کشورهای منطقه پایین ترین سهم را از بودجه عمومی دولت داریم. حالا من میخوام بحث حقوق معلم هم پیش بکشم که خیلی ناچیزه. ما بینید 200 تا 300 دلار فکر میکنم که حالا از بودجه عمومی دارن اختصاص میدیم، یا حالا عددش رو فعلا اعلام نکنم دقیق، میخوام بگم این سهم خیلی ناچیزه.
بله.
و این سهم هم همش صرف حقوق میشه، یعنی آموزش و پرورش همین پولی که میگیره حقوق معلم‌ها رو به زور میتونه پرداخت کنه. برای همین هم هست که باز تو خبر داشتیم که آموزش و پرورش همین امسال، همین الان 70,000 میلیارد تومان بدهکار، یعنی به معلمین یا مجموعه آموزش و بابت مطالبات 70,000 میلیارد تومان، یعنی 70 همت. خب این نشون میده که آموزش و پرورش خیلی زور بزنه تا آخر سال دست به دامن رئیس جمهور بشه، از بودجه سال بعدش هم قرض بگیره همون 70,000 تا. 70,000 تا چی؟ حقوقه. پس چیزی برای که به مدرسه تاده بشه بابت سرانه، این سرانه مثلا قرض تعمیرات بشه، تجهیزات بشه، ورزش دانش آموزی بشه، نمیدونم فعالیت پرورشی بشه، باور کنید که من باید بگم که ناامیدم، صفره. یعنی واقعا مثلا هم سالهای قبل، نمیخوام بگم همین امساله. خب این اتفاق باعث شده که مدرسه ها برن به سمتی که ببینن به یه بهانه کارنامه رو گرو نگه دارن، بگن دانش آموز رو تو ثبت نام نمی کنیم، بله بده، تا اینکه بتونن اولیا رو مجبور بکنن به اینکه ریالی پرداخت بکنن. گرچه این کمک تو ایران قابل توجهه، ولی پاسخگوی نیاز مدارس نیست.
درسته جناب سرخیزی، یکی از مباحثی که در واقع در فضای مدارس استان همواره مطرح بوده بحث مدارس دو شیفته هست که در واقع یقینا در کیفیت آموزش تاثیرگذار هست. نظرتون در ارتباط چیه و در سوال بعدیم در استفاده از نیروهای بازنشسته هست که در کمبودهایی که شاهد بودیم ما مدارس اغلب به ویژه مدارس غیر انتفاعی از در واقع معلمین بازنشسته تو این فضا استفاده میکنه، آیا پاسخ به نیاز امروز هست یا خیر؟
یه نکته که من یادم از اون بطلب قبلی، ببینید میانگین سهم اختصاص یافته فضای آموزشی به دانش آموزان در ایران این خیلی کمتر از میانگین جهانی. یعنی خب ما در مدرسه دو جور فضا داریم، یه فضای آموزشی مستقیم داریم، فضای جانبی. مثلا ببینید شما سالن ورزشی پوشیده یا سرباز رو دارید، نمیدونم امکانات آزمایشگاهی، تجهیزات کارگاهی، کارگاه. این نرم الان که ما داریم، حالا من مثالش هم داشتم الان چون امرام نیستون یاد داشته حدود ندارم، ولی به قطع یقین از میانگین جهانی کمتره، از میانگین منطقه‌ای هم کمتره. یعنی ما مدرسه هامون کوچکتره به ازای هر دانش آموز فضایی که میبایستی تخصیص پیدا بکنه، از حیات مدرسه بگیرید تا فضای کارگاهی، آزمایشگاهی، کلاس، اینا خیلی کمتر از نرم جهانی، نرم منطقه است. این نشون میده که ما میبایستی که میزمینی کار جدی انجام. اما سوال دومتون که فرمودید هم نیروی ارزم به حضور شما بازنشسته و یه قبلیتون چی بود بحثش؟
دو شیفته بودن
مداره. ما مشکلی که الان داریم که مردم دارن از مدارس دولتی رویگردان میشن، دارن کوچ پیدا میکنن به مدارس غیر دولتی، یکیش همینه. ببینید زمان ما مدارس غیر دولتی زور میزنن 8% تا 9% بیشتر نبود، الان 14.5% حداقل دانش آموزان تو مدارس غیر دولتی دارن درس میکنن. البته این به معنی نیست که همه مدارس غیر دولتی وضعیت مطلوبی دارن، دانش آموزان خیلی درسخوان هستن اونجا، فعالیت ها مطلوب و در حد انتظار، نه. تو مرکز استان ها یا در کلان شهرهای مثل تهران، مثل اصفهان، بله داریم مدارسی که اونم به دلیل اینکه گزینش خاصی انجام میشه، یعنی همه معدل بالاها رو تازه پیش ثبت نام که میکنن یه آزمون ورودی هم میذارن، خب این طبیعیه. یعنی هر عضو میخواد ننه قمری همین مدرسه رو داشته باشه، با این دانش آموزان میتونه در کنکور بدرخشه، پس یه شق القمر نیست. ما آمدیم کلاس ها رو افکر میانگین امسال 27 نفره این میانگین 27 نفر البته یه مقالطه آماریه، یعنی الان هر خبرنگار یا خواننده اینو میگه خب خیلی خوبه دیگه 27 نفر، نه، 27 نفر نشونگر اینه که در شهرها کلاس هامون بالای 40 نفره به دلیل اینکه این معدل میانگین کل نسبت دانش آموز به معلمه. ما در روستا کلاس داریم 1 نفر، در روستا مثلا کلاس داریم 10 نفر، این 10 نفره با اون کلاس 50 نفره بزنید رو هم تقسیم میکنید میشه میانگین. این میانگین ما زمانی که فکر میکنم دهه 90 80 تا 90 میانگین نرم کشور بین 20 تا 23 بوده، الان این میانگین رسیده به 27 نفر. یعنی نشون میده در شهرهای مثل تهران یا در کلان شهرها، مرکز استانها، حاشیه شهرها، کلاس هامون عددش از نرم 40 نفر هم عبور کرده. این کلاس 40 نفره معلومه کیفیت نداره، مضافاً بر این که حتی به 40 نفرش اکتفا نکردیم، مدرسه ها رو دو نوبته کردیم. مدرسه دو نوبته چه اون که شیفت ثابت داره، نوبت بعد از اونش اصلا کارایی نداره، وقتی دانش آموزی که به تاریکی میخوره، دانش آموزی که نهار نخورده میاد اونجا، معلمی که شیفت صبح کار کرده بعد از اون داره میخواد به یه نوبت هم کار بکنه، اصلا انرژی اون، کارایی اون، خروجی اون قابل مقایسه و قیاس با نوبت صبح نیست. نوبت صبح انرژی بیشتره، انسان تازه نفستره، هم معلمش هم دانش آموزش انگیزه بیشتری داره. حالا بماند اینکه بعضی دانش آموز صبحان صبحانه نمی کنن، مشکلات سوء تغذیه خودشون داره، اما اغلب صبح انرژی بیشتر وجود داره، پس ظرفیت برای یادگیری بیشتر. مدارس دو نوبته حتی اگه چرخشی هم باشه ظلم مضاعفه، به دلیل اینکه نمیتونن اینا خودشون رو تطبیق بدن، بالاخره میبایستی هر هفته جابجا بشن. این در واقع حال ظلم به سویه است، نه اینکه عادلانه عمل کردنه. خب اینا نشون میده که ما مدارس دولتیمون آلارمای نشانه هایی که تو بحث کیفیت آموزشی داره به مشکل میخوره. مدرسه مطلوب اینه که نوبت صبح باشه، نوبت بعد از ظهر نداشته باشه. نوبت بعد از ظهر فضاهاش در اختیار دانش آموزانی باشه که صبح درس میخونن، اگر دوست داشتن بیان مثلا از ورزشش استفاده کنن، از کتابخانهش استفاده کنن، به این شکل در واقع استفاده بشه، یا فوق برنامه مثلا اگر ضرورت داشته باشه، نه اینکه دانش آموزان رو فشرده در کلاس های 40 نفره بعدش هم مجبور میشن به دلیل اینکه نوبت بعد از ظهر بلافاصله 12 یا 1 میخواد شروع بشه هم از ساعت های درسی بزنن، هم در واقع یه استراب و هیجانی برای مدیر و نمیدونم عوامل اجرایی دانش آموز درست بشه. نوبت بعد از اون تا پاسی از شب، چون تو پاییز بالاخره شما میگه همدان مثلا دارم میگم برای ساعت 5 دیگه هوا تاریکه، بعضی از مدارس هم تو ابتدایی یا مثلا متوسطی اول تا ساعت 6 مثلا کلاس دایر. خب این واقعا نشون میده که کارایی نداره. بحث بعدی ببینید، آموزش و پرورش در همین حالت فعلیش 175 هزار نفر معلم کم داشته. این حرفی که وزیر وقت آموزش و پرورش درست یه ماه مانده ارزم به حضور شما به سال تحصیلی اعلام کرده. خب این میخوام بگم این عدد عدد درستی نیست. یعنی اگر اون کلاس های 40 نفره رو ما در واقع دانش آموزشون رو اصلاح کنیم بیاریم پایین تر، مدارس دو نوبته رو هم یک نوبته بکنیم، دو برابر این ما معلم کم داریم. یعنی ما بین حدود 300 هزار تا معلم کم داریم. این کمبود چجوری پر کردیم؟ آمدیم مدرسه رو دو نوبته کردیم، آمدیم کلاس ها رو شروع کردیم و بعدش هم هر جا که مشکل خوردیم یه فراخوان دادیم، گفتیم بازنشسته ها بیان. خب بازنشسته ای که بالاخره چرا فلسفه بازنشستگی چی هستن؟ اگه اینجور باشه خب میگن تمام آدم ها کار کنن دور از جان شما تا لحظه مرگ. خب این که فلسفه ای داشته که این بالاخره انرژی داشته، توان داشته، خلاقیتی داشته، طی این 30 سال، 35 سال، 40 سال از خودش بروز داده. این دیگه توان جسمی نداره، توان ذهنی دیگه نداره بیش از این کار بکنه، باید بشینه استراحت کنه، بشینه کار دیگه ای انجام بده. خب یه معلمی که 30 سال قبل، 35 سال قبل کار کرد، استخدام شده، این 35 سال کار کرده، تمام انرژیش رو گذاشته و تازه فرض بر این بگذاریم که مطالعاتش به روزه، این هم یه نکته یه. چون ما تو بحث نهضت توانمندسازی معلمین آموزش پرورش مشکل داره. سالهاست که دیگه ضمن خدمت تعطیل شده، به اسم آموزش های مجازی همه چیز رو شوخی گرفتیم. ما سالهای قبل یا در مثلا دهه 70 نهضت آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش داشتیم، یعنی اصلا یه انقلاب آموزشی در آموزش و پرورش اتفاق افتاده بود. همه معلمان که فوق دیپلم بودن میرفتن کلاس که لیسانس بگیرن، دورهای کوتاه مدت داشتیم، دورهای میان مدت داشتیم، معلمین میبایستی خودشون رو آماده میکردن، بروز میکردن. امروز از اینا خبری نیست. حالا میخوام بگم این 35 ساله هر چی داشته رو کرده، با همون توان بدون اینکه آموزشی بهش بدیم میگیم بیا برو برای ما کلاس پر کن. مدارس غیر دولتی هم اگه از اینا استفاده میکنن به دلیل اینکه نگاه اقتصادی دارن، یعنی ببینید اینا بالاخره دارن استثمار میکنن، هم مدارس دولتی هم مدارس غیر دولتی. خب من شنیدم مثلا برای هر معلمی، حالا مثل پرستاران نشیم شو برداشت نشه، ساعتی 50 هزار. خب 50 هزار تومان پول واقعا، یعنی کمتر از این شنیدم الان مبلغش رو. یه بازنشسته ای رو ما بریم سر کلاس تو مدرسه دولتی دازه بهش پول بدیم بگیم کلاس ما رو اداره کن، اون بنده خدا هم از روی شوق و رغبت نیامده اغلب. حالا یه درصدی ممکنه، من این کار نمی کنم، ولی اغلب چون میگه چون نیاز مالی دارم، یا خونه که وای میسن حوصله‌ام سر میره. خب این قرار نیست که کسی حوصله‌شو به ازم اوقات فراغتش بیاد تو کلاسی پر کنه که این آمادگی رو نداره، از روش های روز به روش های روز در واقع مسلط نیست. توان اداره یک کلاس رو بعد از 50 سال 60 سال سن دیگه نداره. دانش آموزای امروز دانش آموزای اکتیوی هستن، نسل زدی هستن، شلوغن، فعالن، اینا از هوش هیجانیشون بالاست، اینا ویژگی های امروز دانش آموزای امروزی. خب این معلم بازنشسته ساخته نشده برای این روز، نه توانشو داره نه حوصلهشو داره، اگرم میاد یا مشکل مالی داره، نیاز مالی داره، یا میخواد در واقع اون خله نمیدونم حالا وقتیش و زمانیش رو اوقات فراغتش رو پر بکنه. این به صلاح آموزش و پرورش نیست. من نمیگم از توان فکری بازنشستا استفاده نشه، اتاق فکری درست بشه، این بازنشستا رو بیان از فکرشون، خاطراتشون، تجربیاتشون استفاده کنن، ثبت و ضبط کنن، اینا رو در اختیار معلمین جدید قرار بدن، یا از اینها به عنوان مثلا کسی که بتونه روایتی از اون تجربیات گذشته خودش برای معلمین امروز یا نو معلمان داشته باشه، فکر خوبیه. اما اینکه اینا رو بفرستیم سر یک کلاس چند نفره بنده خدا در واقع مستهلک بشه به لحاظ جسمی به لحاظ روحی، این اصلا کار درستی نیست. و بعدش هم آموزش پرورش فقط فکر میکنه که این مبصر رو برده سر کلاس. این کلاس کلاسی نیست که بهینه اداره بشه. مدارس غیر دولتی هم اونجا هم همینجوری، اونا دنبال این هستن که یه سود خوبی براشون بمونه. شهریه که دریافت میکنه حالا اگه اجاره باشه اجاره بمونه، یه پولی برای مدیر بمونه، یه سود سالیانه میکنن. برای همینه که دست به دامن یه بازنشسته میشن با ساعت 40-50 هزار تومان. اونم مدارس غیر دولتی به نسیه آموزش پرورش هم که دیگه نسیه تر، یعنی میره بعد از یه سال حتی گاهی یک سال و نیم بعد همین حق و تدریس حقوق معلم بیچاره بازنشسته رو میخواد پرداخت بکنه. خب نتیجه این کار میشه همون معدلای پایین دیپلم. نتیجه این کار میشه 33% دانش آموزان دوره ابتدایی سواد خواندن و نوشتن بلد نیستن. خروجی این کار میشه رتبه آخر ایران در آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پس. خروجی این کار میشه در واقع رتبه پایین یا سهم پایین دانش آموزان مدارس دولتی در کنکور سراسری که حتی به 2% هم نمیرسه. خروجی این کار میشه اینکه تمام دانشگاه‌های خوب گیر بچه پولدارای میفته که تو مدرسه غیر دولتی یا مدرسه خاص درس میکنن. ما نظارتمون در اون حوزه هم ضعیفه و الا بعد ببینید اینا چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه میخواد برگه یه نفر نیرو رو بیاره طبق قانون اداره کار برخورد بکنه، بعد هم بیمه بپردازه، هم حداقل دستمزد رو که فکر میکنن 10 میلیون بعد بپردازه. نمیاد، میاد دور میزنه قانون رو، نظارت هم ضعیفه، میره یه بازنشستگی رو میاره مثلا با ما 3-4 هزار تومان. یا حتی من دیدم که مثلا خب موارد هم قبلم شایع بود، می آوردن ازش تعهد می گرفتن، چک می گرفتن، سفته می گرفتن و در واقع قرارداد سفید امضا می گرفتن که تو هیچ گونه در واقع مطالبه از ما بابت بیمه و نمیدونم حقوق بالاتر نداشته باشه. اگه حرفی می زدن اخراجش می کردن. مثلا غیر دولتی دیگه می گفت فرد دیگه نمی خواهی بیاد، یه نفر دیگه رو می آوردن جاش. خب این برخورد ما آموزش و پرورش نتیجهش همینه که عرض کردم، خروجیش این مشکلاتیه که ما داریم. دوباره عرض میکنم ما کاسه داغتر از آش نباشه. آموزش و پرورش پیشران و توسعه است.
بله.
ما اگر بخوایم ببینیم آینده ایران رو تو مدرسه‌های امروز باید جستجو کنیم، یعنی مدارس آینه‌ای برای در واقع بازتاب آینده ایران هستن و معماران آینده ایران تو مدارس امروز تربیت میشن. ما اگر خرج نکنیم در آینده توسعه رو باختیم، پیشرفت و عدالت رو باختیم و این چیزی که الان در امروز آموزش پرورش دولتی هستیم اصلا عادلانه نیست. رهبری معظم انقلاب بارها مطالبه کردن، مردم دارن مطالبه میکنن. من دیدم آقای رئیس جمهور محترم هم دنبال میکنه. خب همین که بازنگری در سهمیه ها بشه خودش یک حرکت بزرگیه. انشاءالله امیدوارم که موفق بشن تو این کار. و بحث بعدی این که جمله خوبی آقای پزشکیان فرمودن، گفتن که باید طوری بشه که اینجور نباشه که هر کسی پول بیشتری داد موفق بشه در آموزش، و اون که پول نداره مجبور به یا در واقع به این باشه که آموزش و پرورش بی کیفیت رو تحمل بکنه. این عدالت نیست. عدالت آموزشی لازمش این است که حاکمیت بازنگری کنه در اداره آموزش و پرورش. و من می‌دونم که اتفاق بیفته و امیدوار هستم که مدیران خوبی هم بالاخره ما از گذشته درس بگیریم. دست مدیر کل باز باشه در انتصاب آدم‌ها، دخالت‌ها در آموزش و پرورش کمتر باشه و مدیران شایسته انگیزه دار انشاءالله اداره امور آموزش و پرورش رو به عهده بگیریم.
انشاءالله جز تأخیر. شما
بله
نکاتی رو که بنده میخواستم بپرسم به صورت جامع اشاره کردید. یکی از مباحثی که در واقع مطرح هست این هست که طی چند سال در واقع یک دهه گذشته متاسفانه استان همدان در بین در واقع رتبه های برتر کنکور جایگاهی رو نداشته. به نظرتون این مسئله به کجا برمیگرده؟
ببینید، من آموزش و پرورش همدان رو تو معدل نگاه میکردم. ما هم جز متوسطی، یعنی جز کشور که استانهای ضعیف نیستیم. شما الان حتی نگاه کنید، این تو اینترنت اگر سرچ کنید نشون میده ما متاسفانه استانهای مرزی، من نگاه میکردم مثل خراسان شمالی، مثل گلستان، میاد خوزستان، میاد ارزم به حضور شما که استانهایی که سیستان و بلوچستان، اینا وضعیتشون وخیمه. همدان جزو استانهای متوسط کشوری هست، اما این شایسته استان همدان نیست. هر جا که ما ازم به حضور شما تو کنکور یا توی آزمونهای بین‌المللی افت پیدا میکنیم، ریشه شو میبایستی تو بحث نیروی انسانی جستجو کنیم. آموزش و پرورش نیازمند به معلمین متخصص. این پدیده تقریبا دامنگیر کشوره. علتش هم این هست که ببینید، ما تو آموزش و پرورش متاسفانه نتونستیم این قانون رو تمام و کمال اجرایی کنیم. تمام معلمین ما میبایست که از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی، حالا یا از طریق آزمون سراسری، یا اینکه بعد از اینکه دانشگاه دیگه فارغ التحصیل شدن تحت عنوان ماده 28 از طریق آزمون اختصاصی که آموزش و پرورش برگزار میکنه بیان دوره لازم رو ببینن، بیان جذب آموزش و پرورش. استخدام هایی که رهبری ما از فرمودن، استخدام های برفنباری، یا حالا من میگم استخدام های فله ای، اینا پدر آموزش و پرورش در آوردن. ببینید شما، اینا من باز به نفراتی که الان کار میکنن، اینا همه نور چشم ما هستن، باز نباید سوء برداشت بشه. بالاخره آموزش پرورش نیازمند به معلمین متخصص، توانمند، با حوصله و با انگیزه. شما میاد مربیان پیش دبستانی رو ما توی مجلس، حالا اینو اشاره کنم، تحت عنوان استخدام معلمین حق و تدریسی یا نهضتی 14 بار الحاقیه و قانون وضع کردیم. دخالت بیش از حد نمایندگان مجلس در استخدام های فلی آموزش پرورش، پدر آموزش پرورش در آوردن. نباید این اتفاق می افتاد که ما ارزم به حضور شما که به هر قیمتی مثلا طرف مربی پیش دبستانی آفریده شده یا تربیت شده برای دوره پیش دبستانی، آیا میتونه معلم خوبی تو دوره ابتدایی باشه؟ یا طرف آمده توی مدتی تو نهضت با ما کار کرده، آیا میتونه معلم موفقی باشه که برمیده اجبار میکنی که آموزش او رو استخدام بکنه؟ استخدام های این چنینی، کلاس های پر جمعیت، مدرسه خالیه از حساب سرانه خالی از پول، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش افت معدل میشه، نتیجهش افت رتبه کنکور میشه. اون انگیزه و علاقه نه در معلم ها هست، نه در ازم به حضور شما توان مدرسه هست. ما قبلا برای خیلی از مدارس کلاس های جبرانی میذاشیم. یزدی ها هنوز هم که هنوز نوبت بعد از اون برای بچه هاشون کلاس های کنکور، حالا کنکور من متاسفانه سایه انداخته همه چی چیده کنکور الان مشکل داره، ولی بالاخره هم مردم خرج میکردن هم مدرسه خرج میکرد. این کلاس ها همه تعطیل شده برای مدرسه های عادی. خود چند تا تیزهوشانی هم بریم که اونم بالاخره میگه چند نفرن، اونم تلاش خودشون رو میکنن، فقط اونا میتونن دانش قبول شن. اما این بچه روستایی چی؟ این بچه حاشیه شهره چی؟ اینا نکاتی که من فکر میکنم بیشترین در واقع سهم رو معلم داره، یعنی بزرگترین و تاثیرگذارترین متغیر در این که استان همدان ارتقا پیدا کنه این است که ما معلمین با انگیزه متخصص رو جذب کنیم، مدیران خوبی رو در مدارس به کار بگیریم، با مشارکت اولیا کلاس های فوق برنامه رو در مدرسه ترویج کنیم، کلاس هامون در حد نرم باشه، احساس مسئولیت کنیم. اینجا این کار بزرگ نیازمند مشارکت هم است، از والدین گرفته، مدیر مدرسه گرفته، معلمین خوبی که بتونن جذب استان بشه.
درسته. آخرین سوالم جناب فرخیز، خیلی وقت
بله.
شما رو گرفتم.
خواهش می‌کنم.
با توجه به اینکه استاندار جدید در واقع در استان انتخاب شدن برای استان همدان، یکی
بله.
از نکاتی که یقینا میتونه تاثیرگذار باشه سند اجرای سند تحول بنیادین هست. چقدر استاندار میتونه در اجرایی صحیح این سند در واقع تاثیرگذار باشه و چقدر میتونه نظارت کنه و در واقع چقدر سهم داره در تحقق این سند که میگه در واقع بخش اعظم از مشکلات رو به زعم کارشناسان میتونه حل بکنه.
حضرت طالبی نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید بحث اجرای سند تحول، اولا تحول در آموزش و پرورش بحث فراملی است. من دیدم تو برنامه هفتم یه بندی آمده آموزش و پرورش به مثابه امر ملی. این نکته خیلی مهمه. یعنی چی امر ملی؟ یعنی ببینید اجرای تحول فقط به وسیله خود آموزش و پرورش امکان پذیر نیست، باید تمام دستگاه ها پای کار میان. مثلا شما ببینید ما تو تحول دنبال مهارتی کردن آموزش، دنبال توسعه هنرستان های فنی حرفه ای هستیم. خب آیا این کار از عهده آموزش ساخته است؟ نه. بعد وزارت کار بیاد پای صحنه، وزارت صنعت بیاد پای صحنه، بخش خصوصی بیاد پای کار، همه مشارکت کنن، صنایع مشارکت کنن. اینجا استاندار میتونه نقش داشته باشه، رئیس جمهور میتونه دستور بده و بگه که تحول در آموزش و پرورش تو دستور کار تمام وزارتخانه ها قرار بگیره. این توسعه آموزش های هنرستانی ما تو ایران زمان ما وزارت جهاد همکاری خوبی نداشت، وزارت سمت فقط حرف میزد، معاون رئیس جمهور قدمی بر نداشت. اینا میتونن توی زمینه سیاست گذاری در آموزش فنی حرفه‌ای قدم های جدی بردارن. ما اینا رو سازمان فنی حرفه‌ای باید بیاد کمک کار آموزش پرورش بشه. آموزش نه صنایعشو داره، نه کارخانه بروزشو داره، نه نیروی انسانیش رو داره، نه این اطلاعات دانش بنیان رو داره. اینا همه نیازمند به همکاری هم است. پس اینجا نکته مهمیه، هم در سطح کلام اول به نظرم باید آقای رئیس جمهور دستور بده، بعد وزیر کشور به همه استان‌ها و همه دستگاه مدیران کل موظف باشن که آموزش و پرورش تو این زمینه کمک بکنن. آموزش و پرورش اون بخشی که مربوط به خودشه، مثلا تغییر در کتاب‌های درسی آموزش و معلمین هست، اتفاقاتی که میبایست معلمی رو مطلع بکنه، والدین رو پای کار بیاره، اینا در حقی آموزش و پرورشه. اما اون سیاست گذاری که خارج از حوزه آموزش و پرورش هست، مثلا سازمان برنامه بودجه که دیگه حرف آموزش و پرورش نمیتونه بخره، که باید از بالا بهش دستور داده بشه یا استاندار رو مجاب بکنه، یا اینکه مثلا شهرداری ها دین خودشون به آموزش و پرورش ادا کنن، بانک ها سهم خودشون رو به آموزش و پرورش ادا کنن. ما قانون داریم متاسفانه اینو هم روز زمین بود، یه زمانی بانک ها قرار بود بیان مدرسه بسازن، یا شهرداری ها سهمشون رو در حوزه ملکایی که تجاری هستن علاوه بر ملکای مسکونی بپردازن، یا وقتی که توی شهری مثلا مسکن میسازن قرار بوده به ازای هر 200 خانه‌ای که ساخته میشه یه مدرسه ساخته بشه، کجا ساخته شده؟ شما همین همدان رو ملاحظه بفرمایید، میامدن قانون رو دور میزنن میگن مثلا 98 ساختی. خب این کلا شهری گذاشتن، کلا سر قانون گذاشتنه. شما مثلا 98 باب منزل ساختی، آپارتمان ساختی، حالا یا واحد ساختی، این مدرسه نمیخواد؟ شما تو شهرک مدنی مشکل نداری، تو شهرک بهشتی مشکل نداری، تو شهرک نمیدونم اندیشه مشکل نداری، فضاهایی که تازه ساخته میشه سوداوری کلانی برای انبوهساز داشته، برای دولت داشته، بعد فکر فضای آموزشی رو میکرده. خب نه، از قدمهایی که واقعا به تحول هم برمیگرده، شما بحث فضا، نیروی انسانی یا کمبود معلم، یا بالاخره همین بودجه سهم آموزش پرورش، اینو خب مدیر کل بیچاره میخواد چیکار بکنه؟ یا استاندار باید از بالا دستور برسه، باید در واقع یه نگاه ملی با آموزش پرورش حاکم باشه. برای همینه که تو برنامه هفتم آوردن آموزش و پرورش به مثابه امر ملی. اما هر چی تو برنامه هفتم آمد معناش این نیست که اجرا میشه. ما متاسفانه در ایران این هفتمین برنامه است. تمام برنامه ها به طور میانگی 30% اجرا شده، یعنی 70% زمین مونده، مانده به عزم دولت، مطالبه مردم. بله، از مدیر خوب موثره آی استاندار، انشالله امیدوار هستیم در همدون منشه خیر بشن و یه تحولی رو بتونن. یه نکته دیگه ای که وجود داره، ببینید این رو هم اشاره کنم، مهمه. وقتی میگیم آموزش به مسابقه امر ملی، استاندارا امیدوار هستن که نگاه سوری، هر استانداری که حالتون همدانم بنده کار کردم، همه استاندارا فکر ذکرشون جاده سازی و نمیدونم سر کار با بانک ها و سر کارشون با اینکه برن فلان خیابان آسفالت بشه، فلان پروژه تر چیز بشه، به بهره برداری برسه، اینا خوبه. اما اتفاقا بعد آموزش و پرورش اولین اولویت رو میز استاندار باشه. تمام شوراهای آموزش پرورش بعد با حضور استاندار، البته باز همین هم کافی نیست، بله زمان ما همه با حضور آقای استاندار تشکیل میشه، خروجی نداشت. استانداری اگر برای آموزش و پرورش واقعا از ته دل اهمیت و اولویت قائله، اینو باید تو عمل نشون بده و از دستگاه ها بخواد که آموزش و پرورش رو بر صدق بنشانه. من امیدوارم که شورای برنامه‌ریزی هر استان و در تهران تو هیئت دولت وزیر آموزش و پرورش احساس غرور بکنه وقتی تو جلسه هیئت دولت می نشینه، نه اینکه کس کنه یک گوشه بنشینه اصلا بهش مجال صحبت داد. زمان آقای روحانی مجال صحبت به وزیر آموزش دادن، حتی مجال ملاقات با رئیس جمهور بهش نمیدادن. خب اگه قرار باشه تو استان هم رئیس جمهور مدیر کل آموزش منزوی بشه، فقط فکر ذکر آقای استاندار پروژه عمرانی باشه، این آموزش راه به جایی نخواهد بود. بیان با هم دیگه بنشینن، از روز برنامه‌ریزی 2 ساله 3 ساله 4 ساله داشته باشن که آموزش پرورش همدان مثلا طی 4 ساله تو کنکور وزیرش به کجاست، از کجا به کجا برسه، پروژه های آموزشی چیکار باید بشه، چه حرکت های نرم افزاری باید اتفاق بیفته تا اینکه آموزش پرورش ما رو از وضع فعلی به سمت مطلوب حرکت بده. نمیگم حتما ما به هدف میرسیم، نه، کار سخته، بالاخره باید گام به گام جلو رفت. این نگاه رو من امیدوارم در استاندار ببینید. اون شناخت ندنم نمیکنم الان پیش در واقع پیش دستی کنم یا قضاوت زود هنگام در گونش داشته.
بسیار همالی، دست شما درد نکنه، تقدیر اذیتتون کردم، سلامت و پیروز باشید،
موفق باشید، خدا
همچنین بزرگواری، خدا نگهدارتون، خدا.